ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطینی را زخمی بر منطقه نامید. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کردند. کاخ سفید اعلام کرد اعطای پناهندگی روسیه به اسنودن به شدت دل سرد کننده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطین را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانست. این در حالی است که بعضی از خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله ایسنا و مهر به نقل از آقای روحانی نوشتند که اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است و این زخم باید از بین برود. در فایل صوتی که شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی از حسن روحانی منتشر کرده، به از بین رفتن اسرائیل اشاره نشده است.
در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز، و این روز در واقع یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.
صدای حسن روحانی را میشنیدید. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش میدهند که حسن روحانی تعهد کرده راه اعتدال را در پیش گیرد و قول داده انعطاف بیشتری در برابر مسئله هسته‌ای ایران از خود نشان دهد. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهور آینده و فعلی ایران روز جمعه به صورت جداگانه در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کردند. مراسم راهپیمایی ظهر جمعه با صدور بیانیه ای 10 ماده‌ای پایان یافت. محمود احمدی نژاد سخنران رسمی مراسم بار دیگر مسئله هولوکاست را که با واکنش‌های شدید جهانی روبرو شده مطرح کرد.
خب فرض کنیم یه اتفاقی افتاده، 60 میلیون کشته شدن، یه دم روش. خب کجا اتفاق افتاده؟ چیا انجام دادن؟ رابطهش با فلسطین چیه؟ مسئله اینه که این سوالها دروغ پردازی های چند ده ساله و تاریخی رو برملا کرد.
همزمان در برخی از کشورهای منطقه نیز راهپیمایی هایی برای حمایت از مردم فلسطین برگزار شد. کاخ سفید اعلام کرد از اعطای پناهندگی روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا، به شدت دلسرد شده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با اعلام این مطلب گفت که در پی این تصمیم آمریکا درباره دیدار باراک اوباما و ولادیمیر پوتین که قرار بود پاییز جاری در نشستی صورت گیرد تجدید نظر خواهد کرد. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می کنند خواست با مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شده گفت همونطور که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور شد، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این 3 مخالف سیاسی در حصر شود. اما همچنان آرامی ها و درگیری ها در مصر ادامه داره و در کنارش تونس هم اتحادیه های کارگری در تونس در بلعجلی به دولت این کشور برای کنارگیری از قدرت دادن. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا لطفاً از پاسخ در ابتدا درباره پاسخ مخالفان دولت موقت مصر به ارتش این کشور برای ما بگو.
نوشین، بعد از اینکه دولت مصر از مخالفان خودش و هواداران محمد مرسی خواست پایان بدن به اعتراضات و تحصیل خودشون در دو میدان و بعد از یه محضر قاهره، اولین اقدام این بود که دعوت به تظاهرات کردن. هواداران مرسی امروز قرار هست تظاهراتی برپا کنن. هنوز مشخص نیست که میزان شرکت کنندگان در این تظاهرات تا چه حد خواهد بود، اما پلیس و نیروهای امنیتی در حال آماده باش هستن و یک منبع پلیس هم گفته که یک نقشه و طرح امنیتی برای پایان دادن به تحصیل هواداران مرسی در حال وضع شدن هست، اما جزئیاتش هنوز مشخص نیست و همه در انتظار پایان راه حلی، پایان مسالمت آمیز این بحران هستند. در مقابل آلا مصطفی سخنگوی ائتلاف هواداران مرسی که نامش هست ائتلاف حمایت از مشروعیت، تأکید کرده در مصاحبه هم با خبرگزاری رویترز هم با خبرگزاری فرانسه بر این که این اعتراض ها و تأثن ها پایانی نخواهد داشت تا زمانی که به مرسی به قدرت برگرده و مشروعیت این طور که گفته باز در مصر جریان داشته باشه.
الیا جان کری وزیر خارجه مصر هم گویا صحبت هایی درباره برکناری آقای مرسی انجام داده که بامداد امروز منتشر شده. جزئیات این خبر چی هستش؟
بله، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا البته در مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی گفته که میلیون‌ها نفر از مردم مصر به خیابان‌ها آمدند و خواستار دخالت ارتش برای برکناری مرسی شدند، چرا که بیم اون رو داشتند که کشور به ورطه خشونت و ناآرامی بیفته و تأکید کرده دخالت ارتش در مصر برای حمایت از دموکراسی بوده. گفته اینطور که آمریکا متوجه است و اینطور که دید آمریکا است، ارتش و نظامیان الان در مصر قدرت رو در دست ندارن، بلکه یک حکومت و دولت موقت غیر نظامی هست و این نشون میده که مصری ها به دنبال دموکراسی هستن.
الیا کوتاه 30 ثانیه فقط فرصت داریم، لطفا در مورد ضرب العجلی که اتحادیه‌های کارگری تونس به دولت این کشور دادن برای ما بگو.
بعد از دور محمد البراهیمی از شخصیت‌های سکولار و منتقد دولت این خواسته ها در حال مطرح شدن هست. آخرینش هم طوری که گفتی از سوی اتحادیه کارگری هست، همراه با ادامه تظاهراتی که هر روز در تونس شاهد اون هستیم و باید دید تا یک هفته آینده دولت تونس چه تصمیمی میخواد بگیره.
با سپاس از همکارم میلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما نوبت میرسه به وزارت امور خارجه آمریکا که اعلام کرده از بعضی از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایش در کشورهای اسلامی خواسته تا روز یکشنبه 4 ماه اوت برابر با 14 مرداد رو تعطیل اعلام کنند. این اقدام در پی یک تهدید و به عنوان یک روند احتیاطی انجام میشه. بیشتر بشنویم از الهی روانشاد.
روز پنج شنبه وزارت امور خارجه آمریکا از بستن پاره از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در جهان اسلام خبر داد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا این را گامی از سر احتیاط خواندند که در پی دریافت یک تهدید انجام شده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه در یک جلسه خبری در واشنگتن گفت:
The Department of State has instructed certain U.S. embassies and consulates to remain closed or to.
وزارت امور خارجه آمریکا از برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور خواسته است تا روز یکشنبه 4 ماه اوت بسته بمانند. خانم هارف این اقدام را اقدامی احتیاطی و در راستای حفاظت از کارکنان و دیگر مراجعان به این اماکن خوانده و در ادامه گفت:
It is possible we may have additional days of closing as well. Of course, depending on our analysis, individual U.S. embassies and consulates.
این احتمال وجود دارد که بر تعداد روزهای بسته بودن سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها افزوده شود. مسلماً هر سفارتخانه و کنسولگری با توجه به تجزیه و تحلیل‌هایمان اعلام خواهد کرد که باز خواهند بود یا بسته و دیگر اینکه آیا محدودیت‌هایی برای کارشان قائل شدند یا خیر. Associated Press گزارش می‌دهد که مقامات آمریکایی بر این نکته تاکید داشتند که در اروپا، آمریکای لاتین و بسیاری دیگر از کشورها روز یکشنبه یک روز تعطیل آخر هفته است، اما در کشورهای اسلامی یکشنبه یک روز کاری است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به گزارش همین خبرگزاری روز پنج شنبه لایحه راه اندازی یک مرکز آموزش برای پرسنل امنیتی دیپلماتیک آمریکایی را پیگیری کرد که طرحی برای حفاظت بهتر و تامین امنیت بیشتر برای سفارتخانه های آمریکا در جهان است. سنای آمریکا روز پنج شنبه از این طرح حمایت کرد و در پی ایجاد مرکزی برای آموزش پرسنل امنیتی دیپلماتیک این کشور است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تهیه تمام بودجه این طرح را مجاز دانسته است. کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی کریستوفر استیونز و 3 آمریکایی دیگر در حمله شبه نظامیان به کنسولگری آمریکا در بنغازی در 11 سپتامبر سال گذشته مبنای تهیه این طرح بوده است. به جز این حمله مرگبار، ده‌ها مکان و تأسیسات آمریکایی در اعتراض به ویدیوی ضد اسلام ساخته شده توسط یک شهروند آمریکایی در برهه‌های مختلف به وسیله مخالفان به محاصره درآمدند. وزارت امور خارجه آمریکا سال گذشته اخطاری مهم را ابلاغ کرد که به مکان‌های دیپلماتیک آمریکایی در تمام جهان اسلام در مورد امکان بروز خشونت‌های بالقوه مرتبط با سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر هشدار می‌دهد.
واقعا هم کاغذ پاره است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما ندیده.
یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
ما نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفتم محمود
ما خادم مردمی. حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. ما جاروکش مردمی.
وداع با احمدی نژاد. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بگم
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری هست به اسم زندان. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نخستین بار در فروردین ماه سال 89 بازداشت شد. 2 ماهی را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه آزاد شد. اتهامش راه اندازی گروه غیرقانونی بود. از اواخر سال 89 با افزایش تعداد شرکت کنندگان در جلسات سخنرانی و کلاسهایش، فعالیت‌های او با اعمال محدودیت‌های شدید از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همراه بود. محمد علی طاهری در اردیبهشت ماه سال 90 برای بار دوم بازداشت شد. دومین بازداشت آقای طاهری در پی سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد که بر لزوم برخورد با عرفان‌های کاذب تاکید کرده بود. آقای طاهری بنیانگذار نظریه ایست به نام عرفان کیهانی معروف به حلقه که در ادامه منجر به تأسیس گروه و مؤسسه‌ای به همین نام شد. آقای طاهری که حامیان و هوادارانش او را استاد طاهری می‌نامند، جلسات و سخنرانی‌هایی را در پیوند عرفان کیهانی با طب مکمل برگزار می‌کرد. اگرچه شماری از صاحب نظران علم پزشکی روش فرادرمانی آقای طاهری را تایید نمی‌کردند، اما روش‌ها و تعلیمات او در بیمارستان مسیح دانشوری تهران مورد مطالعه قرار گرفته بود. محمد علی طاهری همکاری مشترکی با دانشگاه طب سنتی ارمنستان داشت و به واسطه این همکاری‌ها دکترای افتخاری از این دانشگاه دریافت داشت. اما پس از بازداشت او، دانشگاه طب سنتی ارمنستان یک جانبه قرارداد همکاری‌های خود با آقای طاهری را لغو کرد. با ادامه فعالیت‌های محمد علی طاهری و گروه موسوم به حلقه، شماری از مراجع تقلید شیعه با صدور فتاوایی حضور و شرکت در جلسات سخنرانی و درمانی او را انحراف توصیف کرده و مقلدان خود را به اجتناب از ترویج این گونه افراد و این گونه کلاس‌ها توصیه کردند. آیت الله علی خامنه‌ای و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله مراجعی بودند که نسبت به ادامه فعالیت‌های عرفان کیهانی هشدار و فتوا دادند. از زمان بازداشت آقای طاهری در اردیبهشت ماه سال 90، او در بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهداری می‌شود. تعدادی از اعضای گروه و فعالان مؤسسه عرفان کیهانی حلقه نیز در این سال‌ها طعم بازداشت و زندان را چشیدند. وکیل مدافع آقای طاهری در شهریور ماه سال 90 با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران از تضییع پی در پی و مکرر حقوق موکلش شکایت کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت او شد. گفته می شود محمد علی طاهری به اتهام ارتکاب فعل حرام، توهین به مقدسات، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری، دخالت در امور پزشکی و همچنین تحصیل مال نامشروع در دادگاهی که قاضی پیرعباسی ریاست آن را بر عهده داشت، در مجموع به 7 سال زندان، تحمل 74 ضرب شلاق و پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. او در بیش از 2 سالی که در بند امنیتی 2 الف سپاه در زندان اوین زندانی بوده، چند باری در اعتراض به شرایط خود اعتصاب غذا کرده که آخرین آنها به اردیبهشت ماه سال 92 باز می‌گردد.
شنونده برنامه ملاقات بودید از آرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.